توی ما کشته شدن به عبارتی شهید شدن، ما در روز 700 جنین رو از دست میدیم و اینها بیپناهن و مظلومن. خیلی میتونه برای ما پیامدها و به عبارتی نقمتهایی رو به عبارتی برای ما داشته باشه. خب در بافتهای دیگر جمعیتی و ساختارهای جمعیتی مردم نمیدانن. میفرمایید چجور نگاه مردم عوض بشه؟ یک، تبیین وضعیت جمعیت شناختی خودمون. نکته دیگری که وجود داره در مباحث علمی، در علوم انسانی، اونچه که راجع به جمعیت کار شده واقعیتش در کشورهای غربی هست، در کشور ما نیست. فرض بفرمایید در حوزه سیاست و اقتدار یک کشور که خانم خزری هم در مقدمه بحثشون اشاره به این بحث کردن، در نظریات جمعیتی اختلاف نظرهای بین نظریه پردازان وجود داره. 16 عامل رو برای اقتدار میگن. علارغم اختلاف اونها در یک عامل همه وحدت نظر دارن و اون میزان جمعیت یک کشور است. در بحث‌های اقتصادی ما فقط به نظریه مالتوس تاکید کردیم. در دانشگاه‌های غرب این نظریه یک نظریه منسوخه و فقط ارزش موضعی و تاریخی داره. نوبلیست‌های اقتصاد و ارزش جمعیت در پیشرفت اشاره دارن. در مباحث روانشناسی من یه مثال میزنم چون رشته خودم هم هست. ببینید تک فرزندی که در حدود 2 دهه گذشته رشد 5 برابری در ایران داشته، تک فرزندی حدود 8 اختلال برای کودک همراه داره، برای مادر هم اختلالاتی به همراه داره و بسیاری از مباحث تربیتی و روانشناسی دیگر. در بحث‌های بهداشتی پزشکی، در بحث‌های دینی، اگر ما ابعاد مختلف این پدیده رو برای مردم تبیین بکنیم، یکی از محورهای اساسی فرهنگ سازی خواهد بود.
یعنی ما در واقع جنبه‌های منفی رو در واقع هشدار بدیم. ظاهرا خانواده های ما هنوز قانع نشدن که چه فاجعه‌ای داره براشون اتفاق میفته. کاملا درست میفرمایید آقای دکتر. خانم دکتر خزعلی، اتفاقا من میخوام از منظر هم روانشناسیش که خواهی دکتر ابوطالبی اشاره داشتن و آقای دکتر گلرخی، اما ببینید ما یک کشور اسلامی هستیم، ما معتقد به مؤلفه های دینی و مذهبی هستیم که حتی تو خانواده هایی که یه جورایی سعی میکنن نشون بدن که شاید ما یه خورده مدرنیته شدیم و داریم وارد فضای پست مدرن هم که میشیم، اما عرف جامعه ما عرف مذهبی است، حتی اونها هم باز ریشه مذهبی دارن. چطور میشه که این اتفاق هنوز نیفتاده؟ این باور ایجاد نمیشه. اینقدر آمار سقط جنین، اینقدر در واقع میشه گفت که آمارهای دیگه‌ای که واقعا تکان دهنده است.
من فکر میکنم این اطلاعات به مردم داده نمیشه. عرض من اول این بود، آمار، اطلاعات، تحقیقات باهاش بازی میشه. هنوز تو جامعه ما نظریه منسوخی که تمام غرب اون رو کنار گذاشتن، سالهاست اقتصاددانهای بعدی و بعدی اون رو رد کردن با دلایل علمی، هنوز تو جامعه ما جمعیت مساوی با فلاکت، مساوی با بدبختی و ضربه به اقتصاد، در حالی که اونا میگن عکسشه، جمعیت باعث رشد اقتصادی است. خب اینو باید برای مردم تبیین بشه.
خب فکر نمیکنید که ما هنوز در مسئولین خودمون این باور ایجاد نشده؟ من احساس میکنم این اتفاق داره میفته. یعنی مسئولین ما هنوز این باور رو ندارن آقای دکتر گلرخی که مردم رو قانع بکنن و بخوان، یعنی من گوینده خودم اگر به چیزی اعتقاد نداشته باشم بخوام بگم، مطمئنا اون حس در کلام من، در بیان من جاری نمیشه. چطور مسئولین رو میشه قانع کرد؟ شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، مطمئنا یکی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی تبیین همین مفاهیم و فرهنگ سازی است. یعنی رسالت عمده شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع فرهنگ سازی است. آیا سندی تصویب شده، سندی تدوین شده، در حد سند باقی مونده، ابلاغ شده؟ برامون بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید همون زمانی که این سند تمام شد، سند مهندسی فرهنگی،
چه سالی؟
سال 91.
خوب.
و ابلاغ هم شد. در اون مهندسی فرهنگی بخش عمده‌ای به این بحث جمعیت پرداخته و فرمان حضرت آقا بود که 1000 نفر از نخبگان رو فقط در عرصه آموزش محتوای مباحث جمعیتی، چه بحث اقتصادی، چه بحث سیاسی، چه بحث اجتماعی و تمام مسائلی که الان با آمار داره نشون داده میشه به جامعه که چه وضعی داریم، بیان بشه. من از اون بالاتر میگم، همین فرهنگ سازی بالای 50 سالی که در جامعه ما وارد شده که جمعیت رو مصیبت میدونن، بارداری رو خطر میدونن. اصلا تو کلمات وزارت بهداشت بود خطر بارداری، حالا چرا اینو نعمت نمیدونیم و اینقدر بر علیهش داریم کار میکنیم؟ این بعد بعد از اون انجام میشد. شما جزوات کتابهای اون زمان و این زمان رو بسنجید ببینید چقدر فرق کرده. کلمه کنترل جمعیت شده تنظیم خانواده، شده بهداشت باروری، سلامت باروری، ولی محتوا همونه. باز به یه خانم توصیه میشه تو این سن نباشه، تو اون سن نباشه، فاصلش اینقدر باشه و الا خطره. در حالی که تو کشورهای غربی به محض اینکه سیاست‌ها عوض شد، مشوق پشت سر هم از قبل از تولد تا دانشگاه بچه برای مادر، برای پدر و همه بارداری ها رو میخوان تثبیت کنن، نگه دارن و کمک میکنن به مادر اگر عوارضی داره اون عوارض رو برطرف کنن و سلامتش رو تضمین بکنن.
صورت مسئله نیست، اما محتوا در برخی جا هست. مضاف به این که مقام معظم رهبری تاکیدات ویژه‌ای تو این زمینه داشتن،
حتی گفتن یک ریال خرج کنترل جمعیت و تنظیم نشه به این صورتی که داره میشه. شما بپرسید از مسئولین، دعوت کنید بگید به صورتی که قبل بوده چیه، الان چی هست. یعنی بگید اون به اصطلاح چک لیست هایی که شما عمل میکردید تو خانه بهداشت 10 سال پیش، 5 سال پیش و امسال چیه، ببینید چقدر فرق کرد.
بسیار عالی. من سوالم این بود که خانم دکتر، شورای عالی انقلاب فرهنگی چه در واقع اقدام مؤثری تو این زمینه انجام داده؟ به صورت مشخص برامون بفرمایید.
میدونید که شورا وظیفه‌اش سیاست گذاری و برنامه‌ریزی است.
بله.
بعد قانون رو مجلس باید انجام بده که این قانون، این هنوز
خب نوبت سیاست گذاری به چه سبکی شده؟
ابلاغ هم شده، پیگیری و نظارت هم هست که این پیگیری ها رو ما داریم ادامه
چه میدیم؟ اتفاقی افتاده برامون یک، اگر قرار باشه برامون تصویر بکنید که این ابلاغ الان کجای در واقع مرحله اجرایی قرار گرفته؟
از 93 دچار کاهش اجراست شدیدن.
خب چرا؟ یعنی کجا باید پیگیری بکنه؟ مجلس باید مطالبه گری بکنه، خود شورای انقلاب فرهنگی در واقع باید پیگیری بکنه. ببینید این دستور و تأکید مقام معظم رهبری است بر این زمینه. من صحبت‌های به هر حال مقام معظم رهبری رو که می‌خوندم تو این زمینه، از نوع و جنس بیان ایشون آدم کاملا اصلا نیاز به تفسیر نداره، کاملا مشخصه که ایشون تأکید ویژه و تمام عیار رو این زمینه دارن. چه اتفاقی افتاده که این اجرا نمیشه؟ ببینید بعد ما میگیم فرهنگ سازی، خب فرهنگ سازی متأثره در واقع از اقدام قانونی و اقدام نظارتی و حکومتی در واقع میشه گفت، یا دولتی به نوعی میشه گفت که به هر حال برای بحث فرزند آوری است.
دقیقاً تأکید حضرت آقا این بوده که اسلام در خطره، کشور در خطره، با شنیدن این آمار پشت انسان میلرزه. تمام این بحثا گفته شده و فتوای سال 92 ایشون این هست که به هیچ وجه نباید ریالی از امکانات نظام خرج این کار بشه و تداوم این کار. اما اینکه بخوام ببینیم مسئولین در چه سطحی دارن کار میکنن، تغییراتی در کتاب آموزش پرورش به وجود آمده، در اونم سالهای اول و انشالله ادامه داشته باشه. در آموزش عالی کتابی بوده برای تنظیم خانواده، به جاش دانش خانواده اومده به این بحث پرداخته، اما در کنارش توی بحث‌های متعددی به نام تنظیم یا به نام آموزش خانواده باز اون آموزش کنترل جمعیت.
خانم دکتر قبول دارید ما اونجوری که تمام عیار وارد تنظیم خانواده شدیم برای در واقع برگردوندن حداقل آثار اون فرهنگسازی اقدام نکردیم؟
نه خیر، دقیقاً من می‌خوام بگم حتی تشدید شده تو این 2-3 سال با آمار و عدد و رقم.
عجب. خب برنامه جوان بمان رادیو گفتگو رو میشنوید، داریم صحبت میکنیم پیرامون راهکارهای فرهنگی افزایش فرزندآوری و محورهای این موضوع رو با هم مورد بحث و بررسی قرار دادیم. اما ظاهراً تغییر باور باید از مسئولینمون شروع بشه آقای دکتر گلرخی، که این اتفاق هنوز نیفتاده. یه حلقه مفقوده ای انگار هستیم.
بله دقیقاً همینطوره. ببینید دولت، نهادهای قانونی مثل مجلس، اینها بر مبنای یک سری گزارشات باید تصمیم بگیرن و احساس بحران بکنن. این گزارشات مهمه که کی، کجا، چجوری تدوینش میکنه. ما یه چالش بزرگی که تو این چند سال داشتیم این بود که رفرنس و نویسنده و منابع این گزارشات تمام نیروهای نفوذی بودن، که خب چندین ماه قبل حتما مستحضر هستی تو اخبار هم اعلام شد که نهادهای امنیتی خب تعداد زیادی از اینها رو دستگیر کردن، که خیلی هاشون گزارشاشون مستقیما مبنای تصمیمات دولتی بوده و خب تو گزارشاتشون همش همینها رو می نوشتن. پس یک دلیل اینکه ما یک تعارضی توی نهادهای بالادستی نظام می بینیم این مشکل هست، که حالا امیدواریم که کمتر بشه. یه نکته دیگه که داریم که باز به نظر من بود فرهنگ رو برجسته میکنه، ببینید ما یک ابهامی داریم توی نقش‌ها، یک مقوله‌ای داریم توی خانواده به نام نقش‌ها. این نقش‌ها همواره باید شفاف باشن. اگر به هر دلیلی نقش‌های قابل تعریف در خانواده مبهم بشه، نظام خانواده و کارکردهای خانواده مختل میشه. ما یه مقوله‌ای رو امروز تو کشور باش مواجهیم به نام استراب والدگری. این مقوله نوعی هست تو کشور ما. ما امروز توی زوجین جوان این رو داریم که وقتی بهشون میگیم خب مثلا دارید ازدواج میکنید، به سلامتی کی میخواد صاحب فرزند بشید؟ حالا ما بچه ایم، حالا ما اول خودمون رو جمع بکنیم، حالا ببینیم چی میشه. ببینید اینها ریشه در استراب از والدگری داره. وقتی استراب از والدگری بود، یا ما فرزند نمیاریم یا یک فرزند میاریم،
فرزند یا در سنی فرزند میاریم که دیگه
دقیقاً مشمول آسیب‌های تک فرزندی میشیم، یا مشمول اصلاً فقدان فرزند میشیم، خانواده‌های گسسته و منزوی، و بعد خروجی این گسست مرزهای خانواده میشه همه این زنجیره‌ای که گفتم. و در نهایت وقتی توی یک جامعه مرزهای خانواده شکسته شد، خانواده به عنوان اون زیرساخت و پیکسل یک جامعه است دیگه. وقتی این مرز گسسته شد، ما با این جامعه هر کاری دیگه میتونیم بکنیم. بسیار عالی،
سپاسگزارم آقای دکتر گلرخی. آقای دکتر ابوترابی، خیلی چون دقایق پایانی برنامه است میخوایم به جنبندی برسیم و نتیجه گیری بکنیم بحثمون رو، فقط میخوام خیلی تیزبار برامون بفرمایید که زمینه‌های تغییر در نگرش‌های فرزندآوری از دیدگاه شما چه چیزهایی میتونه باشه؟
یکی از بهترین زمینه‌ها مبانی اعتقادی ماست. من مقدمتا باید اشاره بکنم در غرب شاید از 1970 به بعد بسیاری از کشورها رو آوردن به برنامه افزایش فرزندآوری. مشابه‌های اقتصادی هم قرار دادند، تا یه حدی هم سطح رشد داشتن، باز دوباره دچار توقف شدن و روانشناسان شروع کردن به تحقیق و فکر کردن که این نمیتونه تنها عامل باشه. البته من در همینجا داخل پرانتز تاکید میکنم حتما در ایران باید مشابه‌های اقتصادی به عنوان یکی از عناصر اصلی طراحی بشه و امیدواریم که مجلس اون طرح مربوطه رو تو این زمینه که سالها متوقف مانده تصویب بکنه. ولی به هر حال در قبل گفتم ما باید تغییر نگرش رو بر یک مبنای دیگری، اون مبنای جدید تحت عنوان ارزش فرزند نام گرفت و روی این کار آغاز کردن. حتی در کتابهای درسشون اگر شما یه وقتی فرصت بکنید با فرزندان دون شبکه پویای رسانه رو ببینید، یه انیمیشنی رو پخش میکنه به نام بچه رئیس.
بله.
انیمیشن آمریکایی
خیلی هم محبوب شده.
بله خب خیلی زیبا آمده اون لطافت‌های رفتار فرزندان رو و زیبایی‌هاشون رو مطرح کرده و گاهی حتی مشکلات اجتماعی رو مثل توجه خانواده‌ها به آوردن مثلا حیوان خانگی اون رو قشنگ نقد میکنه و اینکه فرزند کم بشود و یک تفکر شیطانی نمود داده میشه. خب اونها با توجه به اینکه مبانی اعتقادی عمیقی ندارن، حتی اگر مسیحی هم هستن، بسیاری از اونها سکولار هستن، اما ما در درون کشور خودمون سرمایه‌های عظیم دینی داریم و اون میزانی که برای فرزند برکت ذکر شده و ارزش بیان شده برای مادر، ما در هیچ مقوله دیگری نمی‌دانیم. حتی اگر فرد دغدغه‌ای برای فرزند داره، بهترین وسیله نجات او در آخرت هست. به مادر بارها در دنیا و در آخرت وعده داده شده که به طور مطلق بخشیده می شود و فرزند حتما شفیع مشفعه. شفیع مشفع یعنی بالاتر از شفیعان دیگر. شفیعان دیگر در روز قیامت شاید شفاعتشون پذیرفته نشود، اما کودک به این طوره. ما روی این مقوله کار نکردیم. یکی از مهمترین مسائل اینه، وجود شریف پیامبر گرامی اسلام وقتی تشویق به ازدواج کردن و فرمودن تناسلو، یعنی نفس ازدواج هدف نیست، ما در کشور خودمون شده هدف. بعد
خب ارتباطمون مثل این که قطع شد. سرکار خانم دکتر خزعلی، حالا آقای دکتر داشتن اشارات خوبی میکردن، من میخوام به نقش زنان شما برامون یه مقدار تخصصی تر بحث بفرمایید و یه جنبندی هم داشته باشیم حالا در پایان صحبتاتون، که ظاهرن جایگاه و نقش زنان یه قدری این روزها عوض شده و همونطور که آقای دکتر گلرخی هم تو صحبتشون اشاره داشتن. خب ارتباطمون برقرار شد، اجازه بدید من این سوال رو از خانم دکتر خزعلی بپرسم، بعد ادامه میدیم با دکتر ابوترابی. و همونطور که آقای دکتر گلرخی فرمودن، ببینید این تغییر و تعویض جایگاه اولویت ها رو به هم زده. اولویت ها واقعا چیه خانم دکتر؟
همونطور که فرمودن این تغییر به یک روز و دو روز نشده، تو برنامه ها سیاست هایی که اعلام میشه و ابلاغ میشه و اجرا میشه به ویژه از دهه 70 به بعد با معاهدات بین الملل، برنامه توسعه 1, 2, 3, 4 اگر نگاه کنید، اولین کاری که برای زنها تو برنامه بردیم بالا کنترل جمعیت را تو برنامه اول توسعه آوردیم و به دنبالش ورزش و اشتغال و اوقات فراغت خانم، یعنی هر چی میشه از خانواده دور بشو و فقط وقتی تو اجتماع هستی شغل داری، ارزش داری. این که اشاره کردن آقای دکتر دقیقاً داره توی، ببینید من از رو اسناد میخونم و میخوام به عنوان جنبندی همونطور که فرمودین اشاره کنم. حضرت علی علیه السلام به ما میفرمایند میخواین ببینید چه جوری ضلالت تو جامعه تسری پیدا کرد و بعد چه جوری میشه جبرانش کرد، برید مسیری رو که اونا کردن و شناسایی کنید، برای مردم معرفی کنید، خودشون مهندسی میکنن، خودشون جبران میکنن، هر جا دیدن این رد پای دشمنه اونو مراقبت میکنن. ببینید دشمن رسما میگه اول باید تمام کشور اسلامی رو کوچیک کنیم، مدیریتشون رو به وسیله آژانس ها و سازمان های بین المللی و کنوانسیون ها و معاهدات تحت فشار قرار بدیم که دستورای ما رو پیاده کنن، جمعیتشون رو باید کم کنیم، ارزش هاشون رو باید عوض کنیم. بعد میگه زن ها رو باید توصیه کنیم به اینکه هر چی میتونیم سن ازدواجشون رو بیاریم بالا، اولین هدفشون بشه اولویت اولشون تحصیل تا آخرین حد، بعد ازدواج، بعد اشتغال، اشتغال هم برسه به یک به اصطلاح ثبات یعنی استخدام قطعی. رسما میگه تو این فاصله تا به این حد اینا برسند سالهای مناسب فرزند آوری ازشون گرفتیم و بعد سالهای فرزند آوری میره بین 20 تا 30 نهایتا 35. بعد این خانم خود به خود یا اصلا دیگه شرایط فرزند آوری رو با بیان اونها و آموزه های اونها نداره یا فقط یک فرزند، و زن بشه یه عامل رشد اقتصادی برای سرمایه‌دار سود بیاره.
خب خانم دکتر ما قبول داریم این همون جایگزینی فرهنگی یا تهاجم فرهنگی که در واقع هم ازش یاد میکنن و هم بهش اذعان دارن هست.
زن بعد یاد میفره
ما چطور میتونیم این تهاجم فرهنگی رو تبدیل به تبادل فرهنگی بکنیم، تبدیل به نوعی میشه گفت که این رو بیایم مثبتش بکنیم. من میخوام بدونم آقای دکتر گروخی، حالا وقتم محدوده، من میخوام بدونم واقعا آیا ما در کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته نمونه موفقی در زمینه بحث فرهنگسازی فرزندآوری داریم یا نداریم؟ واقعا
ببینید اساسا نسخه های مربوط به جمعیت که هیچ وقت نسخه های پایدار و ثابتی نیست، حتما به اقتضای شرایط نسخه‌ای برای یک جامعه در نظر گرفته میشه و بعد از یک دوره‌ای حتماً باید تغییر پیدا بکنه. اتفاقی که توی کشورهای دیگه افتاده، بله ما مشوق‌های مالی داریم، مشوق‌های بیمه‌ای داریم، مشوق‌های سکونتی داریم. خب ببینید ما مثلا یک کشوری مثل چین و یک کشوری مثل ژاپن، این دوتا الان اتفاقا توی ذهن مردم کشور ما خیلی برجسته هست، ژاپن به خاطر تکنولوژیش، چین هم به خاطر اقتصادش. خب ما نگاه میکنیم میبینیم تو تمام سالهایی که چین سیاستهای تک فرزندی رو اعمال کرده، توی ایالتهای کشاورزیش و صنعتیش به هیچ عنوان اعمال نکرده. این شاید این جمله رو خیلی کمتر ما شنیده باشیم،
یعنی حواسش به نقاط بحران و تو
یعنی مولدها اصلا مشمول این قانون نبودن. و همینی ببینید کشاورزی مبتنی بر نیروی انسانیه و ایالت‌هاشون معاف بودن از این موضوع. اینی که الان اخیراً چین قانونش رو عوض کرده مربوط به کل ایالت‌هاش هست.
درست.
یا ژاپنی که تو اوج تکنولوژی بوده، آینده نگری‌ها و آینده پژوهی‌ها داره میگه که ژاپن از دور تکنولوژی و رقابت حذف شده همین الان و خواهد شد بیشتر به خاطر افول جمعیتش که الان به تکاپو افتادن قوانین و مشوق‌هایی رو بذارن. قطعاً جوابگو هست ولی باید بومی‌سازی بشه، یعنی صرف این که مثلا توی روسیه مشوق‌های سکونتی جواب میده ممکنه توی کشور ما جواب
بسیار عالی. خانم دکتر غزالی، آقای دکتر گروخی، آقای دکتر ابوترابی، واقعا شرط انصاف نیست که ما به هر حال فقط صحبت بحث افزایش جمعیت و فرزندآوری رو بکنیم، از اون طرف هیچ حمایتی نکنیم. خب مطمئنا خانواده ها حمایت نمی‌کنن، مطمئنا خانواده ها در واقع میشه گفت هیچ اقدامی رو انجام نمیدن. چرا؟ به این دلیل که خب حمایت نشدن، پشتیبانی نشدن. سپاسگزارم. آقای دکتر ابوترابی، شما صحبتاتون به هر حال نیمه کارمون، اگر در تکمیل فرمایشات قبلیتون صحبتی دارید خیلی کوتاه برامون بفرمایید.
ببینید، در کنار همه عواملی که باید برای تغییر دیدگاه مردم ایجاد بشه، دو نکته مهم هست. یکی این که وقتی از اونها میخواهیم که فرزندان بیشتری داشته باشن، باید سبک زندگی هم به اونها آموزش بدیم. وقتی اونها تصور میکنن و مشکلات آیندهشون رو میبینند، خب برای اونها اضطراب به وجود میاد. اگر این اضطراب حل نشه، به شیوه های علمی تبیین نشه، میتوانن برگردن به نگرش قبلی و به عبارتی مقاومت کنن یا احساس یأس و عجز به اونها دست بده. سبک زندگی اقتصادی، تدبیر منزل با وجود یک فرزند بیشتر چجوری باید تغییر کنه، این رو هم باید آموزش بدیم. من در کلام قبلی که قطع شد تلفن، اشاره داشتم به دیدگاه های دینی. دیدگاه های دینی در موضوعات مختلفی به خیلی از این شبهات جواب بده. من یک نمونش رو میگم و به عبارت دیگه برسه به جنبندیه. بسیاری از مردم تصور میکنن بر اساس تبلیغاتی که انجام شده، اینه که وجود فرزندان در زندگی و در جامعه دست کم موجب رکود اقتصادی و مسائل مادی. در دیدگاه های دینی ما اتفاقا جامعه صدقه سری وجود فرزندان ارتزاق میکنه. ما در حدیثی داریم که خداوند به آسمان خطاب میکنه که ان امتری علی الارض، شما آسمان ببارد بر زمین، باران رو منع نکن. باز خطاب میکند به زمین که ان انبتی علی الخلق، گیاهان را و رزق و روزی را برویان. و بعد در پایان اینها تمام این فلسفه گفته میشه لطفل صغیر، یعنی به خاطر وجود فرزندان کوچکی در جامعه باید برکت آفرینش بر جامعه داشته باشه.
بسیار
خوب، در همه زمینه ها عرض کردم تدبیر معاش باید تفصیلاً توضیح داده بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر ابوترابی، استادیار رشته روانشناسی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، از اینکه در بحثمون شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خداحافظ، موفق.
سپاسگزارم. خانم دکتر خزری، اگر نکته‌ای هست برامون خیلی کوتاه بفرمایید، چون فرصتون خیلی محدود.
من خواهش میکنم، در همه ابعاد جمعیت شناختی صدا و سیما بیشترین مسئولیت رو داره و بیشترین اثر رو داره. یه بحث‌های خیلی عمیق علمی و وسیع، دقیقاً بحث اقتصاد چندین کارگروه روش کار بکنه و ارائه بشه به مردم. بحث‌های اجتماعی، بحث‌های سیاسی، بحث‌های جمعیت شناختی، تا انشالله ما بتونیم بحث‌های فقهی و حقوقی بتونیم اون رسالتی رو که داریم، یعنی مردم خودشون تصمیم بگیرن.
خانم دکتر خزالی، بس صدا و سیما رو فرمودید. صدا و سیما آماده است. همین برنامه خودش مبین اینه. به هر حال یک ابزار فرهنگی است. همیشه آماده بوده. منتها به هر حال این محتوا باید از سمت نهادهای ذی‌صلاح در واقع میشه گفت که این اقدام باید انجام بشه و مطمئناً وقتی ارگان‌های مختلف مسئول همکاری بکنن، سازمان صدا و سیما هم ابزارش رو در اختیار خواهد گذاشت. آقای دکتر، شما هم صحبتی خواهش
می‌کنم. هم تشکر می‌کنم از شما و برنامه خوبتون. اینکه محتوا به نظر آماده هست، شما اعلام آمادگی فرمودید از طرف سازمان، ما اعلام آمادگی میکنیم به عنوان اینکه خوراک ها و محتواها آماده هست، آسیب شناسی ها انجام شده و به نظرم فقط یک تلاقی نیاز داره، یک همفکری و یک همراهی نیاز داره. که چون ببینید وقتی مقام معظم رهبری یه موضوع رو تو عموم مطرح میکنن، یعنی نیاز به مطالبه گری از پایین به بالا هم هست. به تبع رسانه اینجا حرف اول رو میزنه و بارش رو دوش شما و امثال بنده حقیر هم حتما هست. اینه که به نظر اگر یک هم افزایی انجام بشه حتما نتیجه خواهیم.
همیشه ما مشکل داریم دیگه، حلقه مفقودمون توی این حلقه های اتصاله، یعنی ما تو موضوعات مختلف متاسفانه اینم آسیب شناسیه دیگه. امیدواریم به هر حال این مشکل هم حل بشه.
ما این تعهد رو میدیم که در تأمین استاد و منابع در خدمت شما باشیم و جدول برنامه یکی دو ساله آینده رو تقدیم.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران. آیه دکتر گلرخی، استاد محترم دانشگاه تهران و مشاور خانواده همراه ما بودند. سپاسگزاریم از شما. از شما که شنونده برنامه جوان به من بودید سپاسگزاریم و تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
صبح همه شما هموطنان عزیزم به خیر باشه انشاءالله. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. برنامه جوان به من تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه‌ها همراه ما باشید.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. مروری بر سخن، نگاهی به اندیشه، آشنایی با متفکران ایران زمین در رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند را هر روز ساعت 5 تا 5:30 صبح از رادیو فرهنگ بشنوید. این برنامه یک شنبه با موضوع نقد و بررسی کتاب آریونه به ترجمه منوچهر بدیع، مترجم برجسته ادبی میپردازد و سخنرانی ایشان را از شهر کتاب پخش میکند.
صدا خوبه؟
نیم نگاه با اولویت‌های روز حوزه سلامت، یک شنبه 30 تیر ماه ساعت 12، طرح مسائل و مشکلات حوزه سلامت. این برنامه پیوند عضو و محکومین کیفری،
شبکه رادیویی سلامت، موج FM، ردیف 102 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
صبح سبای رادیو سبا
شده. فرار رو بر قرار ترجیح بدین؟
دنبال بهترین راه فراری؟
فرار کردن رو بلد نیستین؟
یا شایدم خوب بلدید چه زمانی و چطوری فرار کنید؟
اگه میخواید یاد بگیرید چطوری فرار کنید، کافیه یک شنبه 30 تیر ماه با برنامه صبح سبا همراه باشید.
8 تا 10 صبح، موج FM، ردیف 105.5 مگاهرتز، رادیو سبا. صبح سبا
رفیق شادی ها و شریک خنده های شما.
صدا خوبه؟
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ،
برنامه عبور از تاریخ، شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی جوان. این برنامه با حضور خسرو معتضد به بازخوانی تاریخ ایران می‌پردازد. هر روز به جز پنجشنبه و جمعه ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه شنونده عبور از تاریخ از رادیو جوان باشید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟ Woo!
و این صداست که میماند.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.